أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني. سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرميد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وحج الفرج وأهلك أدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هرچند که در شرایطی مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام اقامه می شود که مثل گذشته جمعیت نمی تواند حضور پیدا بکند، ولی انشالله خدا رو شکر می کنیم که این توفیق رو داشته باشیم که هر کدوم از ماها به سهم خودمون بتوانیم در اقامه مجلس عزا شریک باشیم. اگر در خانه هستیم با تدارک شرایطی ولو در یک بازه زمانی بسیار کوتاه می توانیم در یک شرایط محدود یک مجلس عزای کوچک تشکیل بدیم. کوچکی مجلس عزا هیچ ارتباطی به کوچکی ارزش اون نداره. این گونه نیست که ما همواره اینجور تصور بکنیم که مجلس باید به اصطلاح خاصون به اهله باشه، جمعیت موج بزنه تا مثلا ما بگیم در پیشگاه خدای متعال مورد قبول واقع شده. البته مجلسی که خب بالاخره جمعیت هستن خودش ممکنه یه حالی رو بر آدم ایجاد بکنه، ولی به هر حال خدای متعال به فضلشون به نیت اون کسی که مجلس رو اقامه میکنه ولو میتونه یه نفر باشه، خودش نشسته باشه در خانه، هیچ کس هم نیست، بر مظلومیت سید الشهدا علیه السلام گریه میکنه. لذا میبینید که بالاخره تو این شرایط همونطور که عرض شد دیشب، بالاخره وقتی شرایط جا به جا میشه ما باید از خدای متعال در واقع بخواهیم که به ما توفیق عمل بدن. یکی از اون اعمال همین مسئله است که ما هم بتونیم شریک باشیم، ما هم بتونیم یک کسی باشیم که مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام رو برپا کردیم. موضوع گفتگو نسبت اخلاق و اخلاقی شدن بود با مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام. لازم بود که ما در مقدمه توجه کنیم به مسئله اخلاق و مسائلی که در اخلاق مطرحه، تا بتوانیم اون موقعی که میخوام نتیجه بگیریم بحث رو، بحث برای ما یه بحث آشنایی باشه. پیشتر عرض شد که موضوع اخلاق درش خیلی زیاد سخن گفته شده، کارهای پژوهشی انجام شده، درس ها تدوین شده، کتاب ها نوشته شده. ما هیچ ادعایی نداریم که اینجا بخوایم به همه اون عناوین پرداخته باشیم، اما در حد این مجلس یه چند تا عنوانی رو درش بیشتر دقت کردیم. اجازه بفرمید من دیگه عنوان های دو شب گذشته رو مرور نکنم، یادآوری نکنم، چون به لحاظ موضوعی شاید پیوند ضروری با بحث امشب ما نداشته باشه. خب ما وقتی که راجع به اخلاق گفتگو میکنیم میگیم فلان کس آدم اخلاقیه یا این کار کار اخلاقیه، این کار کار اخلاقی نیست، باید این سوال رو یه بار از خودمون بپرسیم که اینی که یه کاری اخلاقی هست یا اخلاقی نیست روی چه حسابی، روی چه قاعده ای ما باید بگیم این کار اخلاقیه یا نیست. ببینید این سوال دو قسمت داره. یه قسمتش اینه که اخلاق به معنای اون نظام ارزشی خوب و بد، این از کجا مایه میگیره تو خلقت؟ اینو اگه عمری بود توفیقی بود فردا شب گفتگو میکنیم. امشب سوال رو این بعدش رو میخوام بررسی بکنیم که اگر یه عملی قرار اخلاقی باشه یا اخلاقی نباشه این چه نشانه‌ای داره؟ قاضی کیه؟ این اگه یه نفر، حالا باز من مثال بزنم برای این که به نظرم میاد که این مثال‌ها چون مبتلا به موضوع رو به نظر من روشن‌تر میکنه انشالله. ببینید امروز مثلا یه خانمی میخواد توی یه مجلس مهمانی شرکت بکنه، مثلا ممکنه بگن که تو اگه بخوای به اون شیوهی که مثلا حجاب میگیری حجاب بگیری، الان این یه چیز ضد اخلاق، همه بهت بد نگاه میکنن، این یه تبلیغ منفیه، یا اگه خارج رفتی بخوای همون رفتارهایی که توی دیار خودت بود انجام میدادی مثل اون رفتار بکنی، اینا دیگه الان ضد اخلاق به شمار میاد. یا مثلا یه جوانی میگفت خارج از کشور تحصیل کرده بود و کار میکرد، میگفت آقا اونجا اگر یه نفر دست دراز کنه برای دست دادن، مثلا یه خانومی دست دراز کنه ما دست ندیم، این اهانت شمرده میشه. مثلا بهش این توضیحو دادم، گفتم این که شما میگین اهانت شمرده میشه، این ما رو 50 سال پیش بود که اونا خبر نداشتن از احکام دین اسلام، الان اینقدر این کار تکرار شده او میفهمه. و بعد خودشم اقرار کرد، گفت آره اونجا همینطوری هست، یعنی اگر دست ندی بفهمه مسلمانی، اتفاقا تو رو احترام میکنه و این رو نشانه بی احترامی و بد بودن نمیدونه. حالا من کاری ندارم. یادم قبل از ایام فروردین بود، توی اسفند ماه بود، ما با بچه های مدرسه گفتگوی احکام داشتیم، درس احکام بود. به مناسبت، خب چون وقتی که ایام به اصطلاح عید نوروز میشه یه ارتباطاتی بین خانواده ها هست، رفت و آمد ها، یه سری محدودیت ها و حدودی که از گاهی پرداشته میشه و ملاحظه نمیشه، من داشتم گفتم که خب مواظب باشین شما، خب بالاخره تو سن رشدین، ممکنه رفته باشین یه جای نامحرمی بخواد مثلا با شما سلام علیک کنه، دست بده، یه بزرگتری که نامحرم شماست، شما رو اون یه کودک قبلا میبوسیده، الانم بخواد همون کارو بکنه، مراقب باشین، اینها اینطوریه. و بعد جالب، یکی از بچه‌ها بعد از ایام تعطیلات آمد شروع کرد به صحبت، جمله اول دوم گریهش گرفت، میگفت آقا من هر وقت می‌خواستم این کارو نکنم مادرم میگفت بابا بده، ناراحت میشن، زشت، تو بچه این دوست داره، این مثلا فرض کن چیچی خاله توه، دوست داره، رو علاقه داره، همینجوری گریه میکن. خب ببینید این وقتی در شروع تکلیف، در شروع اون سن تکلیف با این احکام روبرو میشه، چون احکام براش یه تازگی داره، مقید انجام بده، ولی دو سه سالی که بگذره بعد رفتار دیگران هم ببینه که مثلا سفره میندازن، زن و مرد، محرم و نامحرم کنار یه سفره میشینن بدون این که حتی مراعات کنن که حالا تو که اونور سفره نشستی اقلا محرمت روبروت بشین، حالا یا مثلا خیلی بگو بخندم لازم ما نداریم که، ولی خب نه آزادیم دیگه، بیرون که میریم دیگه خیلی آزاد و این حرفا. بعد اگر که یک کسی چنین شبها چنین حرفی بزنه، میگن بابا فلانی از قافله عقبه، فلان اصلا حالیش نی، جامعه عوض شده، جامعه عوض شده. ببینید این حرف هاست که ما رو میکشاند به این سوال که بپرسیم آقا قاضی کیه؟ کی باید حکم کنه کدوم کار اخلاقی کدوم کار اخلاقی نیست؟ در این که ما سوال کنیم کدوم کار اخلاقیه کدوم کار اخلاقی نیست، ما 4 فرض میتونیم بذاریم. فرض اول اینه که اطرافیان من این کارو اخلاقی بدانند، یا این کارو خلاف اخلاق بدانن. بزنیم باز ما اینجا یکم خودمون راحت کنیم از این تعبیر اخلاقی. ببینید گاهی ما به فرزندانمون یه کاریو میگیم انجام بده انجام نده، لغت اخلاق هم به کار نمیبریم، ولی اون میفهمه که این اخلاقی هست یا نیست. مثلا دروغ گفتن رو گاهی بهش میگیم که پسر خوب، وقتی از اینو میپرسن خب نباید بگی دیگه، باید اونجوری بگی. یعنی نمیگیم دروغ بگو ها، ولی عملا داریم میگیم دروغ بگو و این عتاب و خطاب ما و امر ما که این کارو بکن تو ذهن اون نقش میبندی که آره این کار کار درسته. ببین اخلاق اینجوری شکل میگیره. یعنی من دیگه یاد گرفتم، حالا من که از بزرگترام این کارو یاد نگرفتم، مثلا فرض کنید یه کسی از بزرگترش این کارو یاد گرفته، چون اگه من اینو گفتم به بزرگتر خودم دروغ بسته بودم، یاد گرفته که پای تلفن بگه مشتاق زیارت، دلمون تنگ شده، کجا این حال احوال خوبه فلان، گوشو که قطع کنه شروع کنه به فحش دادن اون کسی که پشت گوشیه. خب اینو میبینه دیگه. خب ببینید بچه‌ها وقتی رفتارها رو میبینن، اول شاید راجبش قضاوتی ندارن. یادتونه گفتیم اخلاق آیا درونی یا بیرونی؟ یادتونه؟ اینجا میخوام استفاده بکنیم. ما داریم میگیم بچه‌ها به رفتار بیرون نگاه میکنن. نوجوانان نگاه میکنن که اطرافیانشون چگونه زندگی میکنن، چگونه میخورند. اگر فرزند من ببیند بر سر یک سفره پدرش زرنگی میکند، آن غذایی که کمتر است و گرانتر با یک شیوهی جایی میشینه که به اون دسترسی داشته باشه، اگر جایی نشسته که او دوره یه کاری میکنه بیاد نزدیک. خب اینم یاد میگیره دیگه، در اینکه قرار بود من این کارو نکنم، ادب غذا خوردن این نبود، خب داره کنار منو یاد میگیره از من. خب پس ببینید گاهی من میگم اطرافیان من تعیین میکنن چی خوبه چی بد. حالا این اطرافیان گاهی توسعه بدین، بکنید جامعه. البته جامعه گاهی موقع ها توهم جامعه است، گاهی خیال جامعه است، مخصوصا تو امروز که تو فضای این مجازی اونایی که میخوان هنجار شکنی بکنن یه جامعه خیالی میسازن. آدم فکر میکنه اگه مثلا جایی رفته نماز اول وقت میخواد بخونه خیلی زشته، همه هو میکنن. یه نفر حجاب داشته باشه همه هو میکنن. گاهی تو فضای مجازی اینقدر زشتی پخش میشه و تکثیر میشه، چون آدمی که نماز اول وقت میخونه که پیج برای خودش نمیذاره، عکس نمیگیره، نمیدونم از اینا نمیذاره تو فضای مجازی. ولی اون که میخواد یه کار خلاف بکنه، یه چیزی رو در واقع خلاف اون چیزی که ادب انجام بده، اینو توسعه میده، تکرار میکنه، تشدیدش میکنه. به هر حال داشتیم سوال میکردیم که قاضی و اون کسی که قرار حکم کنه که کار من اخلاقی است یا اخلاقی نیست کیه؟ گفتیم در یه مرحله ممکنه ما اینگونه تلقی کنیم، قاضی و اون کسی که حکم میکنه، اون کسی که علامت میزنه که پسرم دخترم این کار کار خوبیه و این کار کار بدیه، اون اطرافیانم، پدر و مادر و خواهر و برادر و پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، عمه، عمو، دایی، اطرافیان، همسایه ها، اونایی که با هم رفت آمد داریم. دو، یه جامعه بزرگتری که ما تو اون جامعه زندگی میکنیم و با یک لغت جامعه یک توهمی رو همیشه داریم که آیا جامعه این را میپسندد یا نمیپسندد. آیا مثلا ما تو محیط کاریمون یه دفعه سیاه بپوشیم نگن که چرا مثلا سیاه پوشیدی این ایام، مثلا شهادت یکی از ائمه علیهم السلام ما میخوام سیاه بپوشیم، نگیم برای مثلا امام عسکری علیه السلام پوشیدیم، خوبه خوب نیست. بنده نمیخوام این مثال ها رو لزوما ملاک اخلاق بدونم، نه، چون اینا گاهی موقع تو فضای اجتماعی در یه توهم آدم فکر میکنه باهاش یه موج مخالفی در واقع شکل میگیره، برای این مثال میزنیم. خب عرض کنم که حالا قاضی جامعه است، نه، یه بحثی رو ما دیشب اشاره کردیم که آیا حاکمیت و آیا فضای حاکم اجتماعی تأثیر داره رو اخلاق یا نداره. ببینید ما داشتیم دیروز این بحث رو میکردیم که آیا اخلاق مقوله اجتماعی است و دستورات اخلاقی برای جامعه است یا برای فرد. اگه یادتون باشه گفتیم در یه نگاه تمام دستورات اخلاقی برای فرده، برای ساخته شدن اوست، در یه نگاه تمام دستورات اخلاقی برای اجتماع است، چون در تعامل دیگران معلوم میشه که من چند مرد حلاجم، خونه بشینم بگم خوبم، غیبت نمی کنم، به نامحرم نگاه نمی کنم، عصبانی نمیشم، حرص نمی ورزم، دروغ نمیگم که هنر نشد. خب حالا من میخوام برم وارد جامعه بشم. اینو دقت بفرمایید، من میخوام وارد جامعه بشم، جامعه‌مو میتونم انتخاب کنم. ببینید تو همین جامعه ما که جامعه که ما زندگی میکنیم، مدارس با هم متفاوتن، کارخونه ها با هم متفاوتن، فضاهای اداری با هم متفاوتن، دانشگاه با هم متفاوتن، هر مثلا مجتمعی، هر مرکزی، سازمانی، هر مجموعه‌ای که دارن یه کار میکنن، شما مقایسه کنید با نظائرش، میبینید تفاوت رو میبینید. یه جای مقید، منظم، متعهد، همه کاراشون رو صادقانه انجام میدن، یه جایی نه، بنابر اینه که پناه بر خدا با دروغ و دغل و پشت هم اندازی کار رو پیش ببرن. تو همین جامعه که ما زندگی میکنیم، ببینید اینا حرفای معتبری نیست که ما بیان بگیم آقا تو جامعه ما نظم نیست، حساب کتاب نیست، کار درست نیست. این حرفا غلطه. تو همین جامعه شما وارد یه محیطی میشید، وارد یه کارگاه میشید، میبینید همه چی منظمه. یه روز ما برای یه کار، یه تعمیر جزئی، یه کمد تو دیواری بود، خراب شده بود، برای اون یه کسی آمد که کار نجاری بلد بود، اومد این کار انجام بده. فکر کنم کارش یه روز و نیم طول کشید. بعد که تمام شد کارش، خواست بره، یه نفر اون اومد حساب کتابا رو داد، بعد یه کیسه مثل گونی چیزی هم داد به ما. گفتم این چیه؟ گفت من برای کار شما رفتم یه چوب خریدم، چوبا رو مصرف کردم، این چوبای مصرف نشده است، مال شماست. عجب. یا باز یه نقاش ساختمان بود که یه در واقع نقاش بود و دوتا کارگر، اینا وقتی آمدن کار انجام بدن، گفتن ما یه رو بیشتر از بقیه ظهر استراحت میکنیم. اگه مثلا استراحت ما از صبح که 8 میام مثلا تا 3-4-5 هر چی مثلا بعد یک ساعت بشه، ما یک ساعت رو استراحت میکنیم. ما گفتیم اه چه جالب، اینا هم خوشخوابن، هم اول هم تیم میکنن. بعد من دقت کردم نمازشون رو میخونن، چون عرفاً نماز رو کسی تون وقت استراحت شاید محاسبه نکنه، یا اگرم بکنه دیگه به استراحتش نمیرسه. دیدم بابا تو همین جامعه ما آدمایی داریم اینطوری، اولو اینکه ظاهرشون خیلی شاید به نظر فرهنگی و دینی هم نیاد، و خیلی جاهای دیگه. پس ببینید توی این جامعه، توی این جامعه، جامعه‌ای که من قرار زندگی کنم خودم انتخاب میکنم بی تعارف. بزرگواران، هر کس رفیق خودشو خودش انتخاب میکنه. یه دانشجوی آمد گفت من جایی کار میکنم برای امرار معاش و درآمدم و اینها، بعد اینها اجناسی که میارن مال چینه، منتها چون این چیزی که روش خورده، این برندی که روش هست مال اسپانیاست، خب ملت فکر میکنه مال اسپانیاست. بعد از ما میپرسن، صاحبکار ما این صاحب مغازه میگه شما نگی مال چینه، بگی مال اسپانیاست. از من که میپرسه من نمیتونم بگم، سه چهار با منو توبیخ کرده و گفته این دفعه اگه بگی من بیرونت میکنم، چیکار کنم؟ حالا محتاجم بود به این شغل و به این درآمد. اونو من گفتم سوال شما که خودت هم جوابشو میدونی که. گفت بله میدونم، ولی من این کارو بکنم، از این شغلم در واقع منو بیرون کنن، بعد چی میشه زندگی من؟ من چه شغل دیگری پیدا میکنم؟ چون ببینید بعضی مشاغل به جهت اینکه طرف درش استخدام نشده، ریشه نکرده، محتاج اون رفتاری که خودش نشون میده دیگه، که بتونه مطابق میل سابکار در واقع یه حرکتی انجام بده. حالا به هر تقدیر رفت و گفت نه آقا من نمیتونم، و بعد یه هفتم اون کار رو ول کرد و بالاخره خودم برای اوی فرجی و گشایشی رو خدای متعال مقدر کرد. غرضم اینه که ببینید منم که محیط کارم رو انتخاب میکنم. منم اگه در موقعیتی قرار گرفتم که تو محیط کارم خواستم چند نفر رو استخدام کنم، من اونایی که استخدام میکنم منم که تعیین میکنم که آدم دروغگویی باشه، آدم زبون بازی باشه، آدمی باشه که بتونه جعل بکنه. جامعه رو ما میسازیم. ولی به هر حال سوال در اینه، آیا این جامعه ای که ما نساختیم و در اون زندگی میکنیم، آیا در ما و و در رفتار اخلاقی ما و در تنقی ما نسبت به اخلاق که کدوم کار خوبه کدوم کار بده اثر داره یا نه؟ بله اثر داره، ولی اثرش اثر جبری نیست. یعنی یه نفر بیاد بگه آقا من توی کاسبیم دزدی میکنم چون همه دزدن. اولا که همه دزدن که جمله غلطیه، چون همه رو که ندیده. حالا به فرضم همه دزدن، دلیل میشه تو دزد باشی. ولی این جمله یه چیزی رو میخواد مثل که بگه، میخواد بگه جامعه تعیین میکنه که دزدی درسته یا نه. الان به هر حال یا اطرافیان من که میشن خیشان و دوستان نزدیکی، یا جامعه که زندگی میکنم، یک دو این دوتا در من اثر میکنن و برای من معیارهای اخلاق و اون چیزهایی که ارزش مثبتن ارزش منفیان تعیین میکنن. ممکنه خدای متعال در واقع اونی باشه که من ارزش اخلاقیمو از اونجا اخذ میکنم. خدای من چی کار کنم خوبه، چی کار کنم بده. حالا الان سوال در این نیست که من چجوری از خدای خودم با خبر بشم. فرض میکنیم امکان خبر هست، امکان خبرداری هست. یکی میگه نه آقا مردمو ولش کن، جامعه رو ولش کن، اطرافیانو ولش کن، ببین خدا چی میگه، همون انجام بده. اگر خدا گفته این کارو بکن اون خوبه، و اگر گفته نکن اون بده. خیالت راحت باشه. قاضی کیه؟ خدای متعاله. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میخوان ما رو متنبه بکنن که مواظب زندگی کردنت باش، میفهمن فإن الشاهد هو الحاکم، اونی که قراره اون حکمو آخر بده که این کارت درست بود این کارت غلط بود، اون همون خدایی است که موقعی که داشتی سخنرانی میکردی بر تو شاهد بود. شاهد شما هم شاهدین من دارم سخنرانی میکنم. نه این شهادت ظاهری نیست، نه شهادت این که درون من چه خبره، نیت من چیه، من چیکار دارم میکنم. شما بگین به به و چه چه، این که ارزش نداره، اون باید بگه به به. بنابراین سومین اون نقطه‌ای که ما میتونیم فرض بکنیم برای اینکه از اون نقطه ما بتونیم تشخیص بدیم یه کاری خوبه یا بد، خدای متعال. درسته؟ اما یه نقطه چهارمی هم هست. قبل از اینکه ما وارد نقطه چهارم بشیم، من سه تا نقطه قبلی رو یه بازنگری بکنم. ببینید شما اگر میخواین یه جوری زندگی کنید که اطرافیانتون از شما راضی باشن، ببینید تردید نکنید، معطلی راه به جایی نمیبرین، چون اطرافیان شما نظرشون یک پارچه نیست. اطرافیان شما نظرشون یک پارچه نیست. همچنین از جامعه، شما میخوان جامعه از شما خوشش بیاد، یکی از هر رکر کردن خوشش میاد، یکی از ادب خوشش میاد، یکی از لباس رسمی پوشیدن شما خوشش میاد، یکی از همینجوری شلخته بودن شما خوشش میاد. شما با کی میخوای تعامل کنی؟ ببینید گاهی ما خودمونو گول میزنیم، گاهی از اون پشت جامعه‌ای که میخوام در زندگی کنیم خودمون انتخاب میکنیم، بعد وقت مطابق اونها در واقع خودمونو میسازیم. ببینید اگر قرار باشه، من دینی بحث نمی کنم الان، دارم عقلی بحث میکنم، اگر قرار باشه من اون کاری برام اخلاقی باشه که مثلا 10 نفر که الان توی این مجلسن همه اینا بگن این کار تو اخلاقی است، یا بگن این کار تو ضد اخلاقه، اگه بناس شما بگین، خب شما که رأیتون یک پارچه نیست در همه موضوعات و همه شرایط، که من باید چیکار کنم؟ وقت اینجاست که آدم و لامحاله میرن به سوی یه گروه خاص، میرن سراغ یه حزب، یه تیپ. دقت فرمودی؟ بنابراین عقلن اصلا نمیشه من معطل رضایت اطرافیانم باشم و معطل رضایت جامعه. اصلا این غلطه، عقلن غلطه، چون آرا مختلفه، هر کسی یه جور توقع میکنه. دیدین توی نزاهایی که پیش میاد، معمولاً توی این درگیری‌های خانوادگی معمولاً یه چیزی به صورت نیم سایه همیشه کنار این نزاع هست که من دارم یه رفتاری میکنم که فلانی ناراحت نشه، یا برای اینکه اون ناراحت نشه این کارو کردم که این ناراحت شده. ببین مثلا اینجوری که من چیکار کنم؟ مثلا دیوانه میشه آدم. این دوتا گزینه اصلا منتفیه. درسته ما توضیح دادیم که متاسفانه ما با این دوتا گزینه خیلی کار میکنیم و من دارم یه جوری نقش بازی میکنم، زندگی میکنم که اطرافیانم از من ناراحت نشن، یه دانشجو آمد گفتش که یه خانومی به من ابراز علاقه کرده، خانوم محجبه از فلان، بعد مثلا یه چیزی گفته، یه چیزی نوشته و فلان حرفا، بعد به یکی از دوستان ما گفته که مثلا راضی بشه ما با هم ازدواج بکنیم از این حرفا و اینا. خلاصه آخر قضیه این که مهر او به دل من نشسته، این دختر خانم گفته بود، و اگر مثلا این اتفاق نیفته خلاصه من خودکشی میکنم. وقت داشت از من سوال میکرد، این مال یه بار نیست، من دارم یه دونش رو تعریف میکنم، این قضیه که من خودکشی میکنم چند نوبت من شنیدم. خب این بنده خدا تصمیم گرفته بود برای اینکه اون بیچاره خودکشی نکنه ازدواج کنه. ببخشید اگه یکی بیاد به شما بگه اگه به من پول ندی من خودکشی میکنم، شما چیکار باید بکنی؟ این چه مدل ریل گذاری برای زندگیه؟ حالا طرف نمیگه من خودکشی میکنم، میگه ناراحت میشم. ببینید اگه همسر شما از این که شما یه خلاف نکنی ناراحت بشه چیکار باید بکنی؟ ببین خانوما آمده میگه همسر من میگه وقتی میریم بیرون پیش رفقای همکارم هستیم، بابا اینجوری دیگه حجاب نگیر دیگه، ما تو اونجا هم برای خودمون یه شخصیتی داریم. این یه لول اون رقیق شده خودکشی میکنم دیگه، ناراحت میشم دیگه. که من یادم اون دانش آموزی که آمد به من گفتش که مادرم خیلی اصرار میکنه به من که مهمانی میریم، حالا اگه نامحرم دست دراز کرد، حالا مثلا خواست پیشونیتو ببوسه هر چیزی، خیلی ممانعت نکن، چیکار کنم؟ گفتم در یه موقعیتی که میتونستی با مادرت مهربانانه سخن بگی بگو مامان چشم من این کارو میکنم، ولی مامان قول میدی اگه منو گذاشتی تو قبر و اونجا آمدند از من پرسن چرا این کارو کردی بیای دفاع کنی؟ قول میدی قیامت اگه من پرسیدن چرا این معصیتو کردی تو بیای حائل بشی بگی من گفتم؟ اصلا هستی تو؟ اصلا میتونی این کارو بکنی؟ و بعد بهش گفتم، گفتم پسرم فرق سن بلوغ با غیر بلوغ همینه، ببین تو مسئول عمل خودتی، بازی در نیار. این که احترام باید بذاری، خاضع باشی، ذلیل باشی، مؤدب باشی، با ادبیات مؤدبانه سخن بگی، حقوق رو رعایت بکنی، احسان کنی به پدر مادرت، در اینا هیچ شکی نیست. اما لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق. خب ببینید این دوتا گزینه اصلا منتفیه. حالا میخوام برم سراغ خدای متعال، بگم خدای من میخوام بدونم شما از این کار من راضین و این کار من باید بکنم یا نکنم. اینجا اول مصیبت میشه. به محض که شما میرین تو میدان شهر میگین آیون من کسی هم میخوام ببینم خدا چی گفته، یه دفعه میبینین گروه های مختلف میان، هر کس یه تحلیل میکنه و هر کس یه چیز به شما میگه، یکی میگه این کارو بکن، یکی میگه اون کارو بکن. چند نفر به سید و شهدا علیه السلام نصیحت کردن این کارو نکن، کوفیا اینن این کارو بکن. اونایی که آمدن کربلا برای اینکه سید و شهدا علیه السلام رو به شهادت برسونن، مگه بر خودشون توجیه دینی نداشتن؟ ببینید اینی که خدای متعال به چه چیزی راضین و از چه چیزی ساختن که این امر ثابت و حقی است. نه، سخن در اینه من چجوری به اون دست پیدا میکنم. بله خدای متعال قول فصل قرار داده، خدا پیامبر گذاشته، امام گذاشته صلوات الله علیه اجمعین، او قول فصل، فصل الخطابه. اصلا خدا او رو گذاشته که من بتونم به رضایت خدا دسترسی پیدا کنم، به سخط او دسترسی پیدا کنم. این از موضوعاتی که تو بحث نبوت مطرح میکنن دیگه، که من باید بدانم خالقم رضا و سخطش چیست. اما اگه شما توی شرایطی بودین که دسترسی نداشتین یا دور بودین یا حالا به هر عنوان، بابا هر دم از این باغ بری میرسد، هر کس میدیه توجیه میکنه، نمیگیم این ذاتن ناکار آمده، ولی در عمل برای ما یه همچین مشکلی پیش میاد. حالا اجازه بدیم چهارمین ملاک رو من مطرح بکنم و این چهارمین ملاک رو نقطه بذاریم، عمری بود فردا پی بگیریم. منتها توجه کنید این چهارمین قاضی و چهارمین جایی که ما میتونیم از اونجا در واقع قضاوت و اخذ بکنیم، من الان بگم شاید شما یه دفعه بحث رو پیش ببرید برای خودتون یه نتایجی بگیرید، ولی خواهشاً این کارو نکنید. اگه عمری بود تا فردا صبر کنید که انشالله نتایجش هم بگیرید. چهارمین جایی که ما میتوانیم با مراجعه او بفهمیم چه کاری خوبه چه کاری بد، چهارمین جایی که میتونیم مراجعه کنیم خودمونیم. خود من. ببینید گاهی من حقه‌بازی میکنم، خودم میدونم این کار بده، یه روز میگم مردم میگن، یه روز میگم مامانم میگه، بابام میگه، اطرافیانم میگن، جامعه اینطوریه، یه روز دنبال یه کسی میگردم در میان کسانی که مثلا متدینن، کسی باشه حرف منو تایید بکنه، میرم دنبال یه مرجعی از او با یه شیوه استفتا میکنم که من اجازه بده. اما خودم که در تنهایی خودم هم به خودم میگم خیلی حق بازی. چرا میگم من؟ چرا میگم من؟ بزرگواران، این منی که من میگم از باب تکبر نیست، از باب قدر نعمت دانستن است. خدای متعال منو اینجوری خلق کرده، گفته بل الانسان علی نفسه بصیرت. دولتی، تو خوب میفهمی که اینجا چجوری باید جواب میدادی، خودت خوب فهمیدی که اونجا این جمله رو بد گفتی، بی موقع گفتی. دیدین آدم گاهی پشیمان میشه، دلش شور میزنه، آشفته میشه. و بعد عجیبتر اینه که روز قیامت خیلی کارو ساده خدا پیش میبره، میگه بیا اینجا دولتی، بیا اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. شلوغش نکن، همه چی خودت میدونستی، بازی در نیار. ببین خدا چه موجودی خلق کرده. امشب سر به سجده بذار، خدایا الحمدلله که من رو با شعور خلق کردی، الحمدلله منو یه جوری خلق کردی، از ظرائف عملم آگاهم، از ریزترین حرکات، فلتات لسان چجوری حرف میزنم، شل میگم، صف میگم، با کنایه میگم، با چشمم چیکار میکنم، با دستم تنه میزنم نمیزنم، سبقت میگیرم یا نه، بی اعتنایی میکنم، همه اینا رو خودم میفهمم برای چی این کارو میکنم. لا اله الا الله. پس بحث ما امروز این بود که توی بحث اخلاق با این همه شلوغ کردنهایی که تو دنیا تو موضوع اخلاق هست، بالاخره من کدوم صفحه رو بذارم جلو که نشان این باشه که من اخلاقی عمل کردم، کدوم قاضی، کدوم گوینده، چه کسی بیاد حکم کنه که دولتی کارت خوب بود؟ آقا همه مردم روی کره زمین دارن میگن درود بر دولتی این کار کرده. وای خودت که میفهمی خراب کردی، همه دارن برات کف میزنن. امیرالمؤمنین علیه السلام هم خودشون فرمودن، هم تو اون زیارت شب 21 ماه مبارک که به کلمات خضر معروفی که آشقباس قمی رحمت الله علیه به اون اشاره میکنه ولی خود زیارت رو نمیاره، اونجا حضرت دارن میگن ببینید من اون کسی هم که تمام عالم ملامت کنن منو به این که حق انجام میدم تکون نمیخورم. منو نگاه کن، دوستم یه چیزی میگه، خودم میفهمم کار غلطی ها، خودم میفهمم، وامیدم. اصلا تکلیف مال این نقطه است. اگه من شعورم نرسه خوب و بده، بد چیه؟ آه تکلیفی ندارم که، و اگر نفهمم عقوبتی ندارم که. این اون چیزیست، این گوهریست که خدای متعال به من مرحمت کرد. پس عنایت بفرمایید، ما اگر خواستیم در بحث اخلاقی ببینیم خوب چیه بد چیه، بزرگواران شما اگر به بحث اخلاقی و بحث فلسفه اخلاق مراجعه کنید میبینید یک دنیا سخن گفتن راجع به این که کجا باید تعیین کنه چی خوبه چی بد، قانون باید تعیین کنه، مردم باید تعیین کنن، عرف باید تعیین کنه، اینا همه شوخیه. خودت میفهمی، خودت بخوای میفهمی، و اگه نخوای بفهمی خب نمیفهمید، یه کارتم کارش نمیشه کرد، نمیفهم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. یا صاحب الزمان، یکی از عجایب داستان سید الشهدا علیه السلام اینه، اینو عنایت کنید. وقتی شما مقتل سید الشهدا علیه السلام برای هر کس تو جهان میخوانید، دلش میلرزه و به گریه میفته، ولو اینکه اصلا مسلمان نیست، شیعه نیست، امام حسین رو نمیشناسه، هیچ کدوم اینا نیست. یکی از دوستان ما زمانی که آمریکایی‌ها توی کربلا بودن نیروهاشون، میگه من وایساده بودم اونجا، سرباز آمریکایی از من پرسید این شمایلی که اینجاست مال حضرت رباب و علی اصغر بود، گفت این شمایلی که اینجاست چیه، شما میان وامیسین اینجا گریه میکنید؟ سرباز آمریکایی میگه من انگلیسی بلد بودم، یه دقیقه دق و نیم داشتم براش توضیح میدادم، گریه کرد. یکی از جاهایی که شما ببینیم برای چی میخوام این قسمت رو بخونم، یکی از جاهایی که شما میبینید یک انسانی که دعوت شده، یک انسانی دعوت شده به مجلس، دعوت شده به مجلس جشن از سوی یک سلطان، یک خلیفه، از سوی یک پادشاه، یک توانست دشمناش رو در واقع همه رو شکست بده و به این پیروزی جشن گرفته، شما رو دعوت کرده، اون که خودش جزء غیر مسلمان ها و کافره، اینم که اینطور دعوت کرده برای خوشگذرونی، حال توی این مجلس نشسته. میخوام انسان رو ببینید، ببینید خدا چی خلق کرده. یا صاحب الزمان، مردی شامی گوید چون سر حسین علیه السلام را در مجلس یزید گذاشتند، آن حرامزاده شروع کرد به چوب زدن بران سر مقدس. دیدم دختر 3 ساله را که در برابر یزید ایستاده بود و هر دفعه که آن ملعون چوب میزد، آن دخترک دستهای خود را بالا میبرد و بر سر و صورت خود میزد، می گفت یا ابتا لیتنی کنتو امیا، بابا جون ای کاش من کور بودم، ای کاش کور شده بودم، ولا ارا که به حاضر حال تو رو تو این حال نمی دیدم. یا ابتا لیتنی متو قبل حاضر یوم، ای بابا کاش من قبل از این مرده بودم، ولا ارا رأسک مخوبن به دماغ و مضروبن برمح الاعدا، ای کاش بابا جون ندیده بودم که سرت به خونت خضاب شده آغشته است و سر و صورتت جای چوب و نیزه رو سر و صورتت بابا نشسته. میگه این قضیه دل منو خیلی آتش زد، پرسیدم این کیه؟ میگه گفت این دختر حسین علیه السلام هست. میگه بعد دیدم در پهلوی او زنی را که با دست بسته و چشم گریان ایستاده، آهسته آهسته میگوید ای برادر، کاش خواهرت زینب مرده بود و تو را این گونه نمیدید. در مقاتل آمده که وقتی که اسرا در اون وضعی که یزید ملعون اونها رو قرار داده بود، حالا به تعبیری تو اون خرابه‌ای که اونها رو اسکان داده بودن، یه شب یزید لعنت الله علیه میبینه صدا میاد، صدایی متفاوت از شبهای دیگه. ببینید اتفاقاتی که تو عالم میفته ما ظاهرشو میبینیم، ما نمیدانیم که بر این دختر 3 ساله چه گذشته است که آن شب بیتاب شده. صدای گریه میاد، میگه این صدا چیه؟ میگن دختر امام حسینه، حالا به تعبیر ما بهانه پدرشو گرفته و خلاصه این شیون و این زاری مال اونه. میگه خب بابا برین آرومش کنید. میگه باباشو نمیخواد، این سر باباشو ببرید براش آروم بگیره. بچه داره گریه میکنه، حالا به تعبیر ما بچه از خواب وحشت زده بیدار شده، داره گریه میکنه، جلوش یه تشتی میذارن، پارچه رو از روی این تشت برمیدارن، خیره میشه، به این سر نگاه میکنه، نمیدونم با خودش چی میگه، نمیدونم، میگه بابا من گفتم دلم تنگ شده میخوام ببینم، ولی فکر نمی کردم دیدار ما به اینجا بکشه. آن سر مطهر را در تشت نهادند، رو به خرابه آوردند و در حالی که پرده بر روی آن سر بود، در حضور آن مظلوم نهادند، پرده را برداشتند، آن معصومه چون متوجه سر پدر شد، فنکبت علی تقبله و تبکی و تضرب علی رأسها و وجهها. این دختر بچه خودشو انداخت رو این سر، صورت باباشو میبوسید، اینقدر به سر و صورتش زد، حتی تلع فمها به دم، تا دهانش پر از خون شد. حالا شروع کرده با پدرش داره حرف میزنه، یا ابتا من زلد از این خببک به دمائه که بابا شما این پیش وقت اینجور خذاب نمی کردید، بابا کی صورت شما رو با خونتون خذاب کرد؟ یا ابتا من زلزی قطع وریده ایک، بابا کی رگهای گردن تو رو بریده؟ یا ابتا من زلزی ایتمنی علا سغر سنی. شروع میکنه با سید و شهدا علیه السلام حرف زدن. آن معصوم نوحه میکرد، عشق میریخت، تا آن که نفس او به شمار افتاد، گریه گلویش را گرفت، مثل مرغ سرکنده گاهی سر را به طرف راست می نهاد و می بوسید و بر سر می زد و زمانی به چپ می گذارد می بوسید، پس آن نازدانه لب بر لب پدر نهاد، زمان طبیبی از سخن افتاد، گریست و نا در رأس و بنته، سر مطهر دختر رو صدا زد، الیه الیه، بابا بیا بابا بیا، حالا میفن علکه بالانتظار، بیا پیش خودم بابا، بیا پیش خودم، منتظرت بودم عزیز دلم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمون ایمون قلبن ینقلبون.